الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحص درباره روایات میته از این جهت ضروری است که ما در تأسیس اصل اولی به یک ضابط عام نرسیدیم. نه اجماع تعبدی محض در باب بود که کسب عین نجس محرم است، یک، و نه شارع مقدس در یک دلیل معتبری نجس را از مالیت الغا کرد، دو، زیرا روایات مسئله یا دلالتش تام نیست یا سند، یا اون چه که به حسب ظاهر دلالتش تام است نظیر تحف روایت العقود سندش معتبر نیست، یا روایت های جزئی که سندش معتبر است از استفاده های خاص منع کردن، نظیر اون چه که در مشروط به طهاره نمیشه صرف کرد، نظیر این که اکل شربش محرم است، نه اینکه نجس از مالیت اسقاط شده باشد، و بعضی از روایات هم که هم فاقد اعتبار سند بودن و هم فاقد دلالت معتبر. پس ما یه روایت تامی پیدا نکردیم که دلالت کند نجس محدور المالیه است به نحو ضابط عام. حتی روایت عام تحف العقول را هم همونطور که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای نایلی رضوان الله توجه دادن، اون روایت هم دلالت نمی کند برای اینکه نجس تعبدن محدور المالیه است، چون غالب تعبیرات روایت تحف العقول ناظر به اون منافع محلله و غلایی است. می‌فرماد اون چه که فساد دارد، اون چه که مایه فساد است. خب چی مایه فساد است؟ اگر دلیل تعبدی محض باشد باید مستقیماً چیزی که نجس العین است او را فاسد بداند، نه اینکه ارشاد کند به اشاره کند به اینکه چیزی که در او فساد هست. خیلی فرق است بین اینکه دلیل معتبر بگوید نجس درش فساد هست، مثل اینکه بفرماد خمر رجس است، خب این دلیل است معتبر، اما در خصوص خمر. اگر یه دلیل معتبری درباره کل نجس وارد می شد که هرچی نجس العین است رجس است فجتنه و، اونگاه کل و نجس العین در دستگاه شر محدور المالیه تلقی می شد. وقتی محدور المالیه شد کسب در او چه بی باشد، چه صلح و مساقات و مزاربه، چه سایر انهای کسب بشه محرم. خب پس حتی روایت تحف العقول بر فرض تمامیت سندی همچه دلالتی ندارد. حالا که ما در تأسیس اصل به ضابط عام نرسیدیم، ناچاریم به مواضع خاص در مواضع خاص تأمل مخصوص داشته باشیم. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که مواضع مخصوص هر کدام رسالت خودشون رو دارن. مثلا روایات باب نجاست اگر روایت معتبری دلالت میکرد برای اینکه فلون شی اگر باش برخورد کردید با دستتون بشورید، این فقط دلالت میکند بر اینکه این شی نجس است، اما دلالت نمیکند بر اینکه کسب او حرام است، انتفاع او حرام است، همچه دلالتی ندارد. و اگر یه روایتی در جای دیگر دلالت کرد بر اینکه بهره برداری از فلان شی نجس برای آبیاری مزارع مراتع عیب ندارد و حلال است، اینا معارض هم نیستند. و اگر روایتی در باب مکاسب وارد شد که تجارتی در باب فرون شیء حلال است، این با روایات باب طهارت معارض نیست، چون روایات باب طهارت میگوید که استفاده از فرون شیء دفی ما یشترت و به طهاره ممنوع است، نه معناش آن است که این اصلا مالیت ندارد و هیچ نحو نمیشود از او بهره برداری کرد. چه این که در باب صلات هم اگه یه روایتی وارد شد که نمی شود با فلون جام نماز خوند، با فلون پوست، با فلون مو، فلون شعر و ببر و امثال ذلک نمی شود نماز خوند، بیش از این استفاده نمی شود که اینها مانع در صلات هم مانعیت دارن. نه تنها استفاده نمی شود که انتفاع اینها حرام است و کسب این حرام است، حتی نجاستش هم ثابت نمی شود. صرف مانعیت استفاده می شود. خب موی گربه در این حال که پاک است مما لا تصح الصلاه فیه است. اگر یه روایتی در باب صلات آمده که با فلون جامه نمی شود نماز خون، لباسی که از پوست یا از پشم یا کرک یا موی فرون حیوان درست شد نمیشه نماز خون. حد اکثر مفاد این روایت مانعیت اون شیء است از صلات، نه نجاست او. این مستلزم نجاست نیست، فضلاً از اینکه مستلزم حرمت انتفاع باشد تا پیامد او حرمت کسب باشد. پس هر چی که در باب طهارت وارد شد و هر چی که در باب صلات وارد شد فقط محدود خاص خودشون تعمیم میکنن. نه، اون چی که در باب اطعمه و اشربه وارد شد این سه تا پیام دارد. اگر چیزی در باب اطعمه و اشربه وارد شد که فرانشی خوردنش جایز است، اگر خوردن او جایز بود که تمام احکام خمسه را تعمیل میکند، یعنی هم حکم باب طهارت را، هم حکم باب صلات را، هم حکم باب تجارت را، هم حکم خودش را که اطعمه و اشربه است، هم اصل انتفاع را فی الجمله. ولی اگر چون که گفته شد فرانشی خوردنش حرام است، خب چه البته اگر نجاست ثابت بشود، نجاست مانعیت از صلات را هم به همراه دارد یک، حرمت اکل و شرب را هم به همراه دارد دو. ولی به عکس اگر حلیت اکل و شرب ثابت بشود، ثابت نمی شود که این مما تصح الصلات فیه است. ممکن است یه چیزی حلال گوشت باشد اما مشکل صلاتی داشته باشد، مشکل صلاتی رو باید از باب خصوصی باب صلات حل کرد. اگر یه چیزی حلال الاکل بود این معلوم می شود طاهر است یک، خرید و فروشش هم جایز است دو، سایر بهره برداریش هم جایز است سه. این خصوصیت جزء لوازم حلیت اکل و شرب است. لذا از این جهت روایات باب اطعمه می تواند کمک بکند که اگر چیزی حلال بود حتما طاهر هست، حتما کسبش جایز است، حتما بهره برداریش هم جایز است. اما اگر یه چیزی دلالت کرد، حدیثی دلالت کرد بر اینکه انتفاع از فرانشی جایز است، می شود از فرانشی بهره برداری کرد، این مشکل خودش حل میکند یک، اما مشکل باب اطعمه و اشربه را حل نمیکند که حالا که بهره برداری از او جایز است این حلال الاکل و شرب است، این را ثابت نمیکند. لکن مشکل باب تجارت را حل میکند، یه چیزی که قابل بهره برداری است به منفعت محلل عقلایی دارد، کسب درباره او هم جایز است. خب پس بعضی از اینها ملازمند و بعضی از اینها ملازم نیستند. از بررسی این پنج باب، یعنی باب طهارت، باب صلات، باب اطعمه و اشربه، باب مکاسب، باب اصل جواز الانتفاع، اینها نمیشه ضابطه عامی رو به دست آورد و البته هر کدام تا محدود خاص خودشون رو که ملازم او هستن ثابت. در جریان جلد میت ملازم فرمودید نصوص دو طائفه بود، بعضی از نصوص داشت به این که من میشد که فرمود اگه میت باشد نه نمیشدش استفاده کرد. بعضی از روایات طایفه ثانیه که مقدار از اون خونده شد، مقداری هم در نوبت امروز قرائت میشود، این است که دلالت میکند بر که بهره برداری از جلد میت عیب ندارد. آیا این دو طایفه جمع سندی دارند؟ یکی هنبر تقیه میشود، دیگری هنبر غیر تقیه، بیان و پواقی، یا نه جمع دلالی دارند؟ اگر جمع دلالی موجهی داشتن نوبت به جمع سندی نمی رسد، نوبت هم بر تقیه نمی رسد. یکی از روایاتی که جزء طایفه اولا بود و دلالت میکرد برای اینکه بهره برداری از میت جایز است، همون روایتی بود که در کتاب طهارت بود و در بحث دیروز خونده شد که زراره میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، از پوست خنزیر دلوی درست میکنن این باغدارها و مزرعه دارها برای آبیاری باغ و مزرعهشون، جایز است یا نه؟ اون روایت این بود که جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقى به الماء، قال علیه السلام لا بأس. البته این ثابت نمی کند که این طاهر است، ثابت نمی کند به اینکه با او میشه وضو گرفت، ثابت نمی کند که اگر ترشحاتی از او به لباس مصلی برخورد کرد صلاتش صحیح است، هیچ کدام از اینا ثابت نمی کند. و سرش این است که چون در صدد بقام طهارت و نجاست نیست، از این جهت اطلاق ندارد، فقط بهره برداری آبیاران است در مزارع. آیا این کار جایز است یا نه؟ فرمود عیب ندارد. خب وقتی منفعت محلل و قلائی داشت، لازمش این است که کسبش هم جایز باشد، کسی این رو بفروشد، کسی این رو دلب درست کند، کسی دلب رو حمل و نقل کند، کسی دلب رو کرایه بده، کسی از این دلبا نگهداری به نگهبانی کند، همه این کسبا جایز است. اگر جایز نباشد، همه این پنج رشته ها کسب حرام است، نظیر خمر. خب اجاره دادنش، فروختنش، نگهداریش، نگهبانیش، حمل و نقلش، همش مش محرم. اگر یه چیزی انتفاعش حلال بود، همه این انهای کسب میشه حلال. و چون این روایت در صدد بیان طهارت و نجاست نیست، نمیشه ازش طهارت استفاده کرد. اگر صاحب وسائل رضوان الله علیه ای رو در کتاب طهارت نقل کردن، به یه مناسبتی نباید گفت حالا پس این روایت دلالت میکند بر اینکه موی خنزیر یا جلد خنزیر طاهر است، اینکه برخی از قدما فتوا دادن. بله خب تماس با او که نجس نیست، چون ناظر در چیزت بقام این نیست که این طاهر است یا نه، یک ناظر به این جهت در چیزت بقام این نیست که با او میشه نماز خوند یا نه. اگر یه روایتی دیگری آمد که از اینها شما در طهارت و صلات بپرهیزید، میشه مقید این، اگر هم این اطلاق داشته باشه. این یک کشاورزی سوال میکند که این دلوهایی که از پوست خوک درست شده میشه استفاده کرد یا نه؟ فرمود اب نداره. سوالاً و جواباً از حریم طهارت و صلات بیرون است. وقتی سوالاً و جواباً از حریم طهارت و صلات بیرون بود، در صدد بقام بیان این جهت نبود، لا سوالاً و لا جواباً اطلاق ندارد. بر فرض اطلاق داشته باشد، با اون نصوص دیگر تقیید می شود. خب گرچه برخی از قدما مثل مرحوم سید در کتاب طهارت میل پیدا کردن به طهارت جلد خنزیر، بعضی از نصوص هم این است که ما اون تنابی که درست میکنیم، با اون تناب آبیاری میکنیم، دلو به شاه میاندازیم، اون تناب از موی خنزیر است، میفهمد عیب ندارد. این ناظر به این نیست که موی خنزیر پاکشه. البته مو چون اون نجس العین است، حالا حساب خاص خودش دارد. اگر در جریان بیان حکم طهارت بود، بله اصلا در بیان به این نیست. ما دو تا کار باید بکنیم در فهم روایت. یکی اینکه این روایت را از روی کتابی جداگانه بنویسیم، این رو علاحده مطالعه کنیم. دوم اینکه سند و متنش رو نگاه کنیم. اون چیزی که معمولا ما با اون برخورد میکنیم هم اون کار دوم است، یعنی سندش رو نگاه میکنیم، متنش رو نگاه میکنیم، همین. اما ذهن ما اون مشروبیت را دارد، چون این کتاب را تو این روایت را تو کتاب طهارت دیدیم، میم تو فضای طهارت این کتاب را مطالعه میکنیم، در حال که این چنین نیست. این روایت باید علاهده نوشت، از برداشت مرحوم صاحب وسائل امثال صاحب وسائل بیرون آمد، در این منطقه فراغ روایت دید. خب اون بزرگوار خیال کرد این روایت مساسی با باب طهارت داره، تو باب طهارت ذکر کرده. همون اول از باب زیق فمرکیه ما در محدود طهارت خود را میبندیم و میگیم این روایت الا بلابد در مدار طهارت بحث میکند، چون صاحب وسائل رو در کتاب طهارت ذکر کرده. اگر ما این روایت را بیرون نویسی کردیم و دیدیم این به باب طهارت مربوط است، اونگاه میگیم حق با صاحب وسائل است که رو تو کتاب طهارت آورده. بعضی از روایات است که روشن است سوالاً و جواباً در مدار طهارت است، خب این تو کتاب طهارت جا میگیرد. اما این روایت صحیح زراره که میگد من یه دلویست از پوست خنزیر درست کردم، میشه بهره برداری کرد یا نه؟ شما اگر همین روایت را در باب منافع عامه بنویسید، هیچ کی به شما اشکال نمیکنه، یعنی کاری به طهارت ندارد که. خب بنابراین این کار را حتما باید کرد. یعنی یه روایتی را که ما در جوامع روایی ما میابیم اول باید روی کنیم در یک کاغذی جدا که این منقطع باشد از اون بابی که ما الان با او معنوسیم. ببینید اصلا به این باب مربوط هست یا نه. اگر مربوط به این باب بود در فضای اون باب بیندیشیم. خب پس این روایت دلالت میکرد به اینکه بهره برداری از این جایز است. خب اون باغ ها نجس بشود. تنجیس درخت، تنجیس زمین که محرم نیست، نه مکروه هست نه محرم، کراهت هم ندارد. خب برفرض این زمین را دون تنجیس بکنه، طور نیست که حرام باشد یا مکروه. که اگر روایتی مشابه این دلالت کرد برای اینکه بهره برداری از میت جایز است، اونگاه میشه کسبش هم جایز باشد. گرچه در اون روایت صحیح زرار سخن از میته به میون نیامده، اما خب جلد خنزیر میته است دیگر. اولا تا نمیرد که پوستش نمی کنن که، و مرگ او چه مزکا باشد چه حتف انف است، به اینکه قابل تزکیه نیست. همین که گفتن پوست خنزیر یعنی میته، عنوان میته درش نیست. اینکه بزرگان به صحیح زرار در باب میته استفاده کردن برای که جلد خنزیر الا اگه تقدیر میته است، تا نمیرد که پوستش نمی کنن. مرگش هم دو جور است، یا با حتف انف میمیره یا با تزکیه. تزکیه پذیر که نیست، پس مزکا بودنش هم مثل حتف انف است. خب بله، از جواز انتفاع، پس منفعت محلله و غلایی دارد. حالا اگر کسی به کسی بگن که چون این باغهای این دهکده یا این شهر همه از این دل استفاده می شود، این هزار تا دل را شما توی کامیون بگذار ببر روستا، حمل و نقلش میشه حلال. نگهداری کن تو انبار میشه حلال، نگهبانی کن کسی نبرد میشه حلال، خرید و فروشش میشه حلال. اگر چیزی دارای منفعت محلله و غلایی بود، همه این داد و ستد می شه حلال. روایت دیگری که دلالت می کند بر حلیت انتفاع از میته، روایت چهارم باب 38 از ابواب ما یکتسب به است. روایت چهار باب 38 از ابواب ما یکتسب به، حدیثی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادهی عن محمد ابن الحسن السفار عن محمد ابن عیس ابن عبید، که تا اینجا سند معتبر است. روایت چهار باب 38 از ابواب ما یکتسب به، وسائل جلد 17 صفحه 173. خب سند تا عیس ابن عبید معتبر است. عن ابی القاسم سیقل و ولدهی، از این مجموعه نقل میکند. خب عیسی ابن عبید از ابی القاسم سیقل و فرزندان او، مغازه است که میگن فرونکس به پسران، اینا یه همچه کارگاهی داشتن. ابی القاسم سیقل و پسران او یه کارگاهی داشتن و مطلبی مورد نیاز اینها بود، وجود مبارک الرجل علیه السلام، حالا یا مبارک استهادی است یا امام جواد سلام الله علیه است، اینها را بررسی کنید. این دو نکته را هم بررسی فرمایید. و این است که ادعا شد که در بین مکاتبه ها مکاتبه حضرت هادی سلام الله علیه بیشتری مکاتبه است. یعنی گرچه مکاتبه از زمان سابق رایج بود، ولی از عصر حضرت هادی سلام الله علیه رواج بیشتری پیدا کرد. این یک. دوم این که عنوان ناحیه به معنی دفتر، عنوان ناحیه از زمان حضرت هادی سلام الله علیه رواج پیدا کرد. دو که اینها هر دو تلیعه بود برای غیبت ولی عصر، ارواح نافدا، که کم کم مکاتبه و نام نگاری رسم بشود، کم کم به عنوان دفتر پاسخ داده بشود که زمینی باشد آماد سازی اذهان شیعیان برای غیبت وجود مبارک از تولی اسلام الله علیه. البته زمین سازی درسته، زمین سازی شده، اما یا از عصر هست هادی سلامون علیه بود یا جلوتر، این رو اگر فحص بفرمایید خوبه. یعنی رقم مکاتبات ائمه را بررسی فرمید، ببینید که وجود مبارک هست هادی بیش از دیگران مکاتبه دارد یا نه. البته عمر شریفشون بیش از وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه بود. وجود مبارک امام رضا چون در معرض عام بود و او اصولا مظهر رضوان حق و مظهر بست حق بود، هر کدام از این ائمه علیهم السلام مظهر نامی هستند، وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه چه در زمان حیات چه بعد از رحلتشون مظهر این نام هستند. رضا به این معناست که هیچ کسی از هیچ عملی راضی نمی شود مگر به وساطت رضا. هر نعمتی به هر متنعمی که می رسد و خوشحال می شود الا بلاغت. وجود مبارک امام رضا مظهر این کار است، این مظهر رضوان حق است. هیچ احدی در هیچ گوشه عالم به فیضی نمی رسد مگر به وساطت رضا، و مظهر هو راضی است که همچنان میشه. لذا هم زمان حیات خودشون گسترش داشت و هم بعد رحلتشون، و الان کسی در بین ائمه علیهم السلام نیست که سلطان حقیقی سلطنت حقیقیش ظهور کند. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه بودجه فراوانی دارد، اما بالاخره در مراسم سوگ و ماتم است. جریان امام هشتم سلام الله در بخش‌های گوناگون بودجه‌های فراوانی داشت. به هر تقدیر اون وقت مکاتبه کم بود. از وجود مبارک امام جواد هم عمر شریفشون کوتاه بود، مکاتبات زیادی از اون حضرت بیادگار نمونده است. از زمان هست هادی سلام الله علیه مکاتبات رسمی شد، ولی چون وجود مبارک هست هادی تقریبا مانند امام صادق سلام الله علیه عمر پربرکتی داشتن، مکاتبات اون حضرت بیش از دیگران تلقی می شد. اما حالا مهمترین مکاتبات شیعه را وجود مبارک امام هادی دارن، این یک نکته باید اثبات بشود. یکی عنوان الناحیه یعنی دفتر از زمان وجود مبارک هادی سلام الله علیه هم اثبات شده باشد، اینم مطلب دوم. اگر این باشد خیلی زمینه خوبی است که از زمان از اتحادی سلام الله علیه خواستن اذهان شیعه را آماده کنن برای پذیرش غیبت ولی از ارواحون خدا. خب به هر تقدیر روایت 4 باب 38 مضمونش این است: محمد ابن عیسی ابن عبید از ابوالقاسم صیقل و ولدهی، مثل که الان هم رسم است میگن زید و پسران، خود اون پدر با بچه هاشون یه شرکتی، یه واحد تجاری، یه دفتر کاری تشکیل میدن، تو تابلو مغازه و محل کارش هم این است که زید و پسران. این هم همینطور بود. اینا چون از پوست میته برای غلاف شمشیر به مانندون استفاده میکردن، نامه حضور حضرت نوشتن عرض کردن جعلنا الله فداک انا قوم نعمل السیوف. اصرار سید در استاد رضوان الله علیه است که این نعملو نیست، نقمدوست، نقمدوست، ما غلاف سازیم نه شمشیر ساز. برای اینکه شمشیر ساز کارش با این پوست و میته و امثال ذالک نیست. اون وقت هم شمشیر سازی شغل رایجی بود در عصر سیف و جنگ و امثال ذالک بود، و اونها کارشون جدا بود. اونایی که غلاف ساز بودن دسته شمشیر می ساختن، دسته چرمی، اونها حسابشون جدا بود. ما اغماد داشتیم یا عمل می کردیم، کار ما غلاف سازی بود یا کار ما شمشیر سازی. سه تا رشته شغل بود، یکی شمشیر ساز بودن، یکی شمشیرها را در بعضی از مغازه ها صیقلی میکردن، آب میدادن، تیز میکردن، یکی هم برای شمشیرها دسته درست میکردن، این دسته چربی و غلاف درست میکردن. اینا که کارشون غلاف سازی بود، اینا سوال کردن از حضرت سلام الله علیه که وضع ما چیه؟ نعملو نیست به فرمایش ایشون، ما نه اینکه کار ما شمشیر سازی است، بلکه غلاف سازی است. لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها و نحن مضطرون الیها. ما مضطر به این تجارتیم، یعنی حالا روابط تجاریمون اینه، نه اینکه مضطریم از باب از ضرورات و تبیح المحظورات. انسان چه اضطرار دارد به اینکه غلاف از مردار بسازد؟ اضطرار تا کسی بگوید این از باب از ضرورات و تبیح المحظورات است. ما مستریم یعنی حالا از پدر و پسر کارمون اینه دیگه، بالاخره دیگه مشتری هامون اینه، فروشندگانمون اینه، روابط تجاری ما با کسانی است که از دباخونه میان، ما بالاخره عادت کردیم به این تجارت. لیست لنا، وگرنه اون روز مردار فروشی که مورد ضرورت نبود. این همه مسلمین خب پوستای حلال گوش رو داشتن، تزکیه می کردن و شیعه ها هم کم نبودن، سنی ها گرچه زیاد بودن ولی ذبایح اونها مثل ذبایح شیعه معلل است. بنابراین کسی مردار نیست که مرد مستر نیست که مردار فروشی کند که. پس این اضطرار اضطرار معهود نیست تا کسی بگوید اگر این روایت دلالت میکند بر جواز کسب میته، این در حال اضطرار است از ضرورات تبیح المحظورات. لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها و نحنو مزترون الیها، به این تجارت، به این تجارت مستری. و انما علاجنا جلود المیته والبغاله والحمیر الاهلیه، پوستای مردار هست و از این جلود حیوانات حلال گوشت که اهلی هم. لا یجوزو فی اعمارنا غیرها، غیر از این تو کارگاه های ما نیست، اصلا ما عادت کردیم تجارت من همینه. فیهل لنا عملوها و شراؤها و بیعوها و مسوها به ایدینا و سیابنا و نحنو نسلی فی سیابنا. آیا این کار برامون حلال است؟ خرید و فروشش، بیعش، تماسش، و ما توی نماز، لباس نماز میخونیم، چیکار کنیم؟ و نحنو محتاجون الى جواب که فی هذه المسئله یا سیدنا لضرورتنا، مورد نیاز ما هم هست برای اینکه به ضرور ما با این جلود سر و کار داریم. فکتب علیه السلام اجعل ثوبا للصلا، نامه را مستقیما به خطاب به همون پدرشون که ابوالقاسم است مرحوم فرمود، خب ببین که برای نمازتون یه لباس جدا قرار بدی. خب این اشاره است به این که نجس است، یا اشاره است به مانعیت حیل سلات. تو نماز نمیشه با اینها، با این دست آلوده نماز خون. اجعل ثوبن للسلات. بعد به کتب الیه، یعنی همین ابوالقاسم صیقل، نامه نوشت جوئل تو فداش و قوائم و سیوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمک فهل يجوز لي العمل بها و لسنا نأكل لحومها. و کتب علیه السلام لا بأسه. عرض کرد که ما دستهای شمشیر را با بعضی از پوست ها می پوشونیم، کار ما اینه، این پوستا را برای اون دسته دستگیره اونها قرار میدیم، میسازیم، به صاحبان شمشیر میفروشیم و گوشت اون حیوان هم نمیخوره، اون حیوان هم ماهی است نه حیوانات بری باشه. آیا جایز یا نه؟ فرمود اب نداره. خب ماهی اونهایی که فرس ندارن میته به معنای حرام گوشت هستن، اما میته مستره باب نجاسات نیستن چون صاحبه نفس سائره نیستن، لذا نجس العین نیستن. خب البته اگر این دلالت بکند بر اینکه کسب با پوست این گونه از ماهی‌ها جایز است، این مستلزم نیست که پوست حیوانات میته دیگر هم جایز است، چون اونها نجس العینن. روایت دیگری، خب اینها مشکلی ندارد مگر در سند کسی خدشه کند که ابوالقاسم صیقل توثیق نشده. پاسخی که دادن این است که ابوالقاسم صیقل که راوی نیست، او کاتب نامه است. یه انسان بین القیم اگه نامه بنویسد برای امام معصوم سلام الله علیه، راوی رقل کند که فلون مرد فاسق نامه برای امام معصوم سلام الله علیه نوشت، وجود مبارک امام چنین جواب مرقوم فرمود، اون کاتب ولو انسان فاسق و کاذب و ملحد باشد نقشی ندارد. که یه سؤالی کرده حضرت جواب داده، عمده کلام معصوم است، یک و عمده راوی کلام معصوم است که موثق است که عیسی بن عبید است، دو اشناسیم توثیق نشده باشد مشکلی ندارد، چون او که راوی نیست، نه راویست نه مرویان، او کاتب است. روایت دیگر همان است که چرا، چون دارد که کتب و الی، نه اگر از اون نقل میکند باید بگد قلنا، اگر از اون نقل بکند باید بگد قلنا کتبنا، دارد قال کتبو، معلوم میشود که اونی که نقل میکند عیسی بن عبید است، اون نگارندگان نامه و استفدا ابوالقاسم صیقل و پسران اویم، قال کتبو، اگر ابوالقاسم صیقل راوی بود میگفت قوق کتبنا، چون که در پایان این هم اگر ابوالقاسم صیقل راوی بود میگفت و کتب تو، در حالی که در پایان حدیث هم آمده و کتب الی، معلوم میشود که راوی عیسی بن عبید است نه ابوالقاسم و پسران. روایت دیگری که در این باب هست و دلالت می کند بر جواز بی، روایت شش باب ششم از ابواب ما یکتسو به هست، یعنی همین جلد وسائل جلد هفدهم صفحه 98، همان است که ابن ادریس رضوان الله علیه در آخر سرائر نقلن انجام البزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، من جامع البزنتی صاحب رضا، این شاگرد مخصوص امام رضا سلام الله علیه بود، قال سألته عن الرجل تكون له القنم یقتع من علیاتها و هی احیاءون ایس لهو لهو ان ینتفع بما قطع، قال نعم یزیبها و یسرجو یا یسرجو بها ولا یأکلها ولا یبیعها. سوال میکند بزنتی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، اون قسمت ها گویان چنین بود، داشتن گوسفندهایی که دنبه های فراوان دارن برای اونها آسون نبود، این دنبه ها را قطع میکردن، دنبه این گوسفندها را قطع میکردن، از این جهت که المبانتو من الحی است میشه میته، وقتی میته شد احکام میته بر او بار است. سوال میکند که از این دنبه میشه استفاده کرد یا نه، اولا این کار جایز است یا نه، تکون له الغنم یقتع من علیاتها و هی احیاءون ایس له له ان ینتفع بما قطع، قال نه میتونه این کار بکنه، میتوند این کار بهره برداری کنه، ینت نه این رو آبش میکنه بعد روغن چراغ قرار میده بعدش استفاده میکنه، اما نخوره و نفروشه. این که فرمود نخورد و نفروشد، بعد از بیان این که این المبانت من الحی طبق نصوص دیگر میت است و نجس است، و همونطوری که مرحوم مقدس اردبیلی در شرح ارشاد علامه تصریح کرد، همون میتی که میگویند یا این روایاتی که درباره میت سخن میگوید کل این لاشه را شامل میشود، یک تک تک اجزای او رو شامل می شود، دو المبان من الحی رو شامل می شود، سه که عبارت محقق اردبیلی در شرح ارشاد علامه خونده شد که فرمود فتشمل جملتا و اجزاءها و المبانت منها، هر سه را میته میگن. خب این دنبه های گوسفند که در حال حیات قطع میشوند، این میشه مردار، میت است. حضرت فرماد به این که این رو داش میکند، آبش میکند، روغن میشود، از این روغن برای سوخت و سوز استفاده میکند، نخورد. این یک نفروشد. دو، خب ما اگر خواستیم از این روایت بهره جواز کسب رو بگیریم که روایت من میکند، این هنه بر کراهت و مانند اون خواهد شد، به دلیل اینکه به سراح روایت معتبر ابوالقاسم صیغ، مکاتبه ابوالقاسم صیغ، اینا به سراح گفت که امکارمون اینه، اما عیب ندارد. وقتی میت فروشی پوست مردار را انسان میتواند بفروشد، کسب کند، با او تجارت کند، اونجا حضرت که میفرماید شما نفروشید، یا همراه کراهت میشود، یا به قرینه این که فرمود ولا یأکلها ولا یبیعها، یعنی ولا یبیعها للأکل، به قرینه اون اکلی که دارد، یعنی مبادا در فروش برای کسانی که میخوان بخرند یا همچین روغن رو بفروشید، این میخوان روغن برای خوردن میخواد، شما این رو بفروشی، این برای عقل فروختی، این ممنوع. خب درست هم هست. فرمود نخور و نفروش، یعنی نفروش برای خوردن. این که فرمود ولا یأکلها ولا یبیعها، یعنی نخور و نفروش، نه اینکه نفروش برای روغن چراغ درست کردن. خب به دلیل اینکه شما که میتونید ازش به عنوان روغن چراغ استفاده کنید، دیگری هم میتواند از استفاده کنه، خب بگید بدم بفروش من برای روغن چراغ استفاده کنم. نمیشود گفت به اینکه این روایت اطلاق دارد، اون وحدت سیاق نمیگذارد ظهور اطلاقی برای لا یبیعها منعقد بشود، و اگر ظهور اصلاقی برای یبیعها منعقد شده است، بر قرینه مکاتبه ابوالقاسم صیغر بمانند، هم بر کراهت می شود، برای اینکه اون صریح در جواز است، این ظاهره در من. اگر اون صریح در جواز است، میگه ما پوست مرده رو غلاف درست می کنیم، دسته شمشیر درست می کنیم، می فروشیم، هر زفه مدلا بعثه، خب معلوم شود این هم بر کراهت می شود. از جریان ابوالقاسم صیغل برمیاد به اینکه او یه واحد تجاری مبسوطی داشت، هم گاهی شمشیر هده فروش میکردن، هم شمشیر تیز میکردن و هم غلاف شمشیر درست میکردن. روایت 5 باب 8 که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی نقل میکند، این است که ابوالقاسم صیغل میگوید کتبت الیه انی رجل صیغر اشتر سیوفه و ابیوها من السلطان اجائز لی بیوها فکتب لا بأسه. این در یه باب است که خرید و فروش اسلحه کجا جایز است، کجا جایز نیست. اونجا گفتن در حال جنگ نمیشود با کفار اسلحه فروخت، در حالی که علیه اسلام و مسلمین یه عده دست به شمشیر کردن، نمیشه به اونها اسلحه فروخت. روایات مانعی آمده. روایات مجوزی هست که در حال هدنه خرید و فروش سلاح بی عیب است. این ابوالقاسم صیغل مکاتبه جدید دیگری دارد که به امام سلام الله علیه عرض میکند که من کارم اینه، شمشیر صاف تیز میکنم، شمشیر میخرم، شمشیر میفروشم به سلطان دو، این کار جایزه یا نه؟ همون لابعثه که این حل میشود در حال صلح و آرامش. معلوم میشه این ابوالقاسم صیغل یه واحد کارگاه تجاری وسیعی داشت، هم شمشیر خرید و فروش میکرد، هم شمشیر صیغلی میکرد، هم شمشیر دسته میکرد و غلاف درست میکرد. بنابراین حالا ما اصراری نداریم به این که اون نعملو که سیدان استاد اصرار دارد که حتما برای غلاف ساز باشد، غلاف سازی باشد، نه، شمشیر کار بکنیم، اما از جلد میته استفاده میکنیم. اون که صریح مورد سؤال است که پوست مردار میشه درش بکار برد به عنوان دست سازی یا غلاف سازی، حتی فهمون عیب ندارد. پس این روایات دلالت میکند بر اینکه بهره‌برداری از میت جایز است، قهرن صریح در جواز است. اون روایات مانعه ظاهر در من است، هم میشود بر کراهت، بر اینکه مبادا لباس آدم آلوده بشود، دست آدم آلوده بشود، زندگی آدم آلوده بشود، انسان در حال نماز با جامعه غیر طاهر نماز بخواند، با دست غیر طاهر نماز بخواند و مانند آن. پس اگر کسب محلل عقلای داشت، شارع مقدس او را مثل خمر حد که نکرده است. میته محتوک المالیه نیست شرعن. اگر منفعت محلل عقلای داشت، یا طبق این نصوص به صراحه امضا فرمود، یا حد اکثر آن است که من رد نکرده است به همون اطلاقات اولیه می شود استناد کرد و عمل کرد. حالا چون روز چهارشنبه است، تبرکند یک حدیثی هم، گرچه همه اینها نور است، قرائت کنیم. قول این است که آیونی که در اون بحثای اقتصاد به طور کلی کار میکنن، اون چی که در اثنای بحث برز میرسد اونها را جداگان یاد داشت کنند. ما در جریان سوره مبارکه 8 به اینجا رسیدیم که اسلام برای ثروت، برای پول یه مرزی قائل شد. یعنی فرمود اون چی که بشر نیاز دارد خدا نازل میکند، یک، و با یه دائره ترسیم کرد که پول در دست همگان بشر قد دو، لکی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. این ثروت در دست کاپیتال ها باشد، سرمایدار ها باشد، که خودشون در یه نیمه منحنی منتقل کنند، این روا نیست. سرمایه سالاری باشد، این نیست. سرمایدار باشد، این نیست. دولت سالاری هم باشد، نیست. چون در نظام سوسیال دولت سرمایه سالاری است بالاخره، یعنی سرمایه در دست دولت است، مردم کارگرن، عمله دولتن، عمال دولتن. فرمود این مال باید در کل این مدار به دائره بگردد، به دست همگان برسد. مبادا در یه نیم دائره یا یه قوس مختصری مال دور بزند، کیلا یکون دولتن بین الاغنیای منکم، یا کیلا یکون دولتن بین دول منکم. نه، باید به دست هم برسد. مستحضرید که قانون اساسی برای اینکه این مال به دست همه برسه، سه بخش قائل شد: بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی. از این به بعد دیگه کار کارشناسی و کارشناسان متعهد است. هر چه در این زمینه اجتهاد کردن، عقل برهانیشون به اون رسیده است، نه عقل وهم و خیال، آو خیال آلود، این میشه حجت شرعی. اگر موضوعی را عقل برهانی تشخیص داد، میشه حجت شرعی. باید این کار را کرد. حالا چقدرش تعاونی باشه، چقدرش بخش خصوصی باشه، چقدرش بخش دولتی باشه، این باید کار کارشناسی باشه. به هر تقدیر از تقادیر، انسان وقتی از رحمت خاص الهی برخوردار است که در کنار سفره الله بدون واسطه بنشیند، در کنار سفره دیگران ننشیند، هی دستش به کیف اینو جیب اون دراز باشد نباشد. با روایت 10 باب 6 از ابواب تجاره، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ملعون من القا کله علی الناس، کسی که کله بر دیگران باشد، یعنی کار تحویل نده. حالا یا کار فرهنگی است، یا کار اخلاقی است، کار علمی و مانند آن است، بالاخره یک کاری باید بکند. مفت در کنار سفره جامعه دست دراز بکند، این از رحمت خاص الهی دور است. ملعون من القا کله علی الناس. در روایت 9 همین باب آمده است که وصیت مفضل ابن عمر که میگوید من از امام صادق سلام الله علیه شده، فرمود استعینوا به بعض هذه علی هذه ولا تکونوا کلولا علی الناس. مبادا کله بر مردم باشید، از علل و عوامل خدا داد بهره بگیرید تا خود کفا باشید، در کنار سفره خودتون بنشینید. در جریان بهره برداری از رزق فرمود نعم، روایت اول باب استعاشه شومین است، نعم الاون و علا تقوی الله القنا. منتها تو روایت های اخلاقی ما فرمودن به این که الاستغناء عن الشیء خیر من الاستغناء به، یا استغناء او که انشه خیر من استغناء که به. ما اگر بتوانیم ساده زندگی کنیم دو تا فایده داریم، یکی زندگی لذیذانه بردیم، یکی در زمان مرگ به بعد راحتیم. عمده اینه که ما لذت ببریم. این چنین نیست که انسانی که ندارد و از قناعت لذت میبرد لذتش کمتر از کسی باشد که از رفاه لذتی بره. این طور نیست. فرمود اگر این روحیه در کسی زنده شد که او از چیزی بی نیاز باشد، بهتر از آن است که به وسیله او بی نیاز باشد. استغناء او که عن شی خیر من استغناء که به. سرش این است که یکی غنیست دیگری مستغنی. اون مستغنی حتما روح گدایی در او هست. هر مستغنی مسبوق به گدایی و فقر است. بیان زالش این است که انسان یا فقیر است یا مستغنی است یا غنی است. فقیر آن است که محتاج باشد، یک، چیزی که حاجت او را برآورده کند ندارد، دو، رضا در زحمت است. این دو تا سلب دارد، چون نیاز امر وجودی به کمال که نیست. این نیاز دارد، یک، چیزی که نیازش برطرف بکند ندارد، دو، بین این دو تا سلب میسوزد بیچاره. این میشه فقیر. مستغنی کسی است که نیازمند هست، حاجت دارد، منتها چیزی که حاجتش رو برطرف بکند اون رو هم دارد، لذا گرفتار یک سلب است و همیشه اون حس گدایی رو میرنجانه. غنی اون است که بی نیاز است، اصلا نیاز نداره. اینی که تو بعضی از ادعیه دارد که وقنعنی به ما قنع رزقتنی، خدای روح قناعت به من بده، که این قناعت در مصرف است نه قناعت در تولید، اینی که انسان احساس نیاز نمی کند، همیشه راحت است. اون رفاه برای دنیای آدم هم خوبه، اما اندل موت، مرگ نیست که طبیب بگوید اجازه دفن دادم. اینه که نمیگن مرگ. مرگ در اخلاق این نیست که بگن طبیب اجازه دفن و گواهی قبر کندن بدن. این مرگ طبیبانه است، نه متخلقانه. وقتی انسان میمیرد که از دنیا وارد برزخ می شود. کی از دنیا وارد برزخ می شود؟ مادامی که تمام این تعلقات را بکند با یک قلب بازی وارد بشود. آدم که می میرد، بحث به ظاهر بدن سرد می شود و طبیب می گوید که اجازه دفن دارید. خوبی چی؟ مرگ اگر عبارت از این باشد که خونها از کار بیستد، قلب بیستد، این کار ساده است. خیلی ها را ما میبینیم که به طور عادی میبینن فشار جون کندن هم ندارن. اما مرگ انتقال از دنیا به برزخ است. اگر کسی برای خودش گرفتاری های فراوان فراهم کرده و تعلقات زیادی فراهم کرده، تا از تک تک اینها قطع علاقه نکند که وارد برزخ نمیشود. وقتی انسان بحث به ظاهر مرد، یعنی طبیب اجازه دفن داد، دست این انسان از همه این اکالاها قطع است. یک، تعلقش همچنان باقی است. دو، اونگاه سخت و سود شروع می شود. سه، مثل یه آدم معتادی را که دفعتا به دام بیفتد، اون مواد را از او بگیرن، اعتیاد باشد، سخت و سود شروع می شود. از اونجا به بعد حال سکرات موت. حالا تا کی بمیرد مدت ها طول میکشد. فشار مرگ اونجا شروع میشود. این تعلق، چرا ما میرنجیم اگر چیزی را از دست دادیم؟ اگر چیزی را از دست دادیم که محبوب ماست از ما رفت، حب هم به همراه محبوب برود که ما نمیرنجیم که. اگر خونه کسی خود نکرده سوخت، خب چرا می نالد؟ برای اینکه خونه را از دست داد، یک، علاقه به خونه هست، دو، این علاقه در این رو می سوزونه. چطور دیگران که ماشین اطفایی آوردن برای آتش نشانی گریه نمی کنن؟ خب همین خونه است که همه دارن می بینن. اون علاقه است که انسان رو می سوزونه. صابخونه متعلق است و علاقه من داره می سوزه. اون کسی که ماشین اطفایی در اختیارشه که علاقه ندارد اون نمی سوزه. وقتی انسان می میرد مورد علاقه رو از دست می داد، یک علاقه هست، دو سخت و سوز شروع می شود، سه اینه که به ما گفتن اگر شما بتوانید راحت تر زندگی کنید راحت تر سفر می کنید، که امیدوارم انشاءالله همه ما اینچنین باشیم. الحمدلله.